ساعت 6:30 شب با وقت افغانستان است و من جاوید حسن‌زاده با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش این برنامه میشنوید که ولسی جرگه افغانستان میگه حکومت جزئیات گفتگوهای صلح با طالبان را با آنان شریک نکرده و در این حال طالبان با نشر اعلامیه گفتگوهای روبرو با حکومت افغانستان را رد کردند. اما حالا با همکارم فرشتن نگاه باشید که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان پیشکش می‌کند.
طالبان مذاکرات با حکومت افغانستان را رد کرد. تاج محمد جاید رسماً به عنوان سرپرست و نامزد وزیر امور داخلی افغانستان معرفی شد و صدر اعظم ترکیه از تهران خواست تا با ایجاد یک دیدگاه مشترک به درگیری های فرقه‌ای در منطقه مبارزه کند. سلام و شامتان بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می‌کنیم. در حالی که مقامات افغان به زودی از آغاز گفتگوهای مستقیم با طالبان حرف می‌زنند، این گروه مذاکرات با حکومت افغانستان را رد کرده است. طالبان امروز با نشر اعلامیه گفت امریکا نیروهای تازه نفس به افغانستان می‌فرستد، به عملیات هوایی‌اش ادامه می‌دهد و در عملیات شبانه نیز سهم دارد. در اعلامیه همچنان آمده است که حکومت افغانستان نیز در ولایات مختلف عملیاتش را گسترش داده و در کنار آن به تبلیغات مذاکرات با طالبان با قوت ادامه میدهد. طالبان در اعلامیه‌شان گفتند که از آغاز نشست چهارجانبه درباره صلح دفتر سیاسی این گروه در جریان نبوده و ملاختر محمد منصور رهبر این گروه به کس وظیفه نسپرده تا در این مذاکرات اشتراک کند. این در حال است که شورای عالی صلح افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت گفتگوهای رو در رو با طالبان مسلح به تاریخ 10 مای جاری میلادی در اسلام آباد آغاز می شود. تاج محمد جاید امروز رسما به عنوان سرپرست و نامزد وزیر امور داخلی افغانستان از سوی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور معرفی شد. آقای جاید در نشستی که به این مناسبت راه اندازی شده بود گفت که تغییرات در تهدیدات به امنیت داخلی افغانستان به وجود آمده و نیاز است تا در نیازمندی و فرصت‌های پلیس نیز تغییرات ایجاد شود.
ما باید به صورت دقیق مشکلات و ضروریات خود را به شکل واقعی تحلیل و ارزیابی نموده در جهت رفع نواقصات و توانمندسازی بیشتر پلیس پلانگذاری های دقیق را به وجود آورده و به موقع تطبیق نماییم.
آقای جاید افزود تا هنوز دستاوردها از لحاظ امنیتی در سطح قرار ندارند که پاسخگوی چالش ها در کشور باشد. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی گرش که ولایت هلمند جریان دارد، یک منبع امنیتی که نخواست ازش نام گرفته شود برای رادیو آزادی گفت این درگیری بعد از حمله طالبان بر پوسته های امنیتی اردوی ملی در منطقه بلوچستان آغاز شد و حدود 25 سرباز اردوی ملی در آن کشته و زخمی شدند. رادیو آزادی ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. صدر اعظم ترکیه میگوید انقره و تهران باید یک دیدگاه مشترک را به منظور پایان دادن به درگیری های فرقه‌ای در منطقه ایجاد کنند. احمد داود اوغلو این مطلب را امروز طی سفرش به تهران گفت. ایران از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه پشتیبانی میکند در حالی که ترکیه از مخالفین سیاسی سنی مذهب در سوریه حمایت میکند. مهمترین روزنامه ترکیه که دیشب هدف حمله پلیس قرار گرفت دوباره به فعالیتش آغاز کرد. این روزنامه با یک رهبر مذهبی ترکیه فتح الله گولین نزدیک است. گولین در حال حاضر در امریکا به سر می‌برد و حکومت ترکیه او را متهم می‌سازد که برای سقوط دولت تلاش می‌ورزد. شماره امروز روزنامه زمان به رنگ سیاه تحت عنوان روز شرم‌آور در تاریخ رسانه‌های چاپی ترکیه نشر شد. جورج ایوانوف رئیس جمهور مقدونیه از آنچه ناتوانی اروپا در حفاظت از سرحدات و کنترل بحران پناهجویان خواند انتقاد کرد. رئیس جمهور مقدونیه تا یک سخنرانی که قبل از برگزاری اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا در روم داشت این مطلب را گفت. از سوی هم مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در یک نشست خبری مشترک روز گذشته در مورد بحران پناهجویان گفت
Çözümü de ne Türkiye'de ne de Yunanistan'da aranmamalı.
او میگوید رای حل برای بحران پناهجویان تنها در یونان و ترکیه باید جستجو نشود. ما باید روی این که چگونه میتونیم یک رای حل همیشگی به این بحران دریابیم بحث کنیم. ما پلیسی صدور ویزای کشورهای خود را جهت کاهش تعداد پناهجویان بررسی کردیم و همچنان از شهروندان برخی از کشورها تقاضای ویزا را نمودیم. رئیس جمهور مقدونی افزود پناهجویان در سرحد یونان تلاش دارند تا برای ورود به خاک مقدونیه از پاسپورت ها و دیگر اسناد جعلی استفاده کنند. و خبر اخیر این که اتحادیه اروپا تحریم ها بالای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین و 15 همکار نزدیک او را تمدید کرد. تحریم ها که شامل منجمد ساختن دارویی این اشخاص است 2 سال پیش زمان از سوی اتحادیه اروپا وضع شد که ویکتور یانوکوویچ در زمان تظاهرات گسترده از اوکراین فرار کرده بود. پایان سرویس خبری.
شما خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شب به وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان انتقاد دارد که جزئیات گفتگوهای صلح با آنان شریک ساخته نشده است.
ما هیچ گونه معلوماتی از پیشرفت صلح نداریم فعلا.
عبدالرؤف نامی منشی ولسی جرگه بود. رئیس جمهور افغانستان برای مدیریت بهتر امور هماهنگی میان قوای سه‌گانه را ضروری می‌داند.
همکاری بین سه قوه و تعادل بین سه قوه بر اساس فرمایشات قانون اساسی نهایت
زد. ده ها تن از اعضای اتحادیه استادان پوهنتون‌های افغانستان در اعتراض به فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور در مورد شرایط کاری استادان پوهنتون‌ها مظاهره کردند. اینها و دیگر مطالب در ادامه این مجله خبری با ما باشد. حال می پردازیم به اولین گزارش این برنامه. ولسی جرگه افغانستان می گوید که جزئیات گفتگوهای صلح بین حکومت و طالبان مسلح با این جرگه در میان گذاشتن نشده است. هیئت اداری این جرگه امروز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت عمدن گفتگوهای صلح را پنهان نگه داشته است. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در مورد
انتظار می رود در آینده نزدیک گفتگوهای صلح رودرو میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در اسلام آباد آغاز گردد. اما هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که در این مورد جزئیات با آنان در میان گذاشته نشده است. عبدالرؤف انعامی منشی اول این جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند در این اواخر تلاش های صلح بیشتر شده است، اما مطمئن نیست که این تلاش ها نتیجه در پی داشته باشد. آقای انعامی گفت اگر در مذاکره صلح پیشرفت قابل ملاحظه صورت گرفته باشد، چرا از نظر آنان و مردم به دور نگه داشته شده است؟
اگر موضوعاتی خوشایند و خوش کننده برای مردم افغانستان در اینجا بوده باشه، این شاید حتی مطبوعاتی شود و مردم افغانستان به خصوص اعضای شورای ملی در جریان قرار بگیرند. ما هیچ گونه معلوماتی از پیشرفت صلح نداریم فعلا.
خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی تاریخ دقیق گفتگوهای رودرو با طالبان مسلح را روشن نساخت، اما گفت که بر بنیاد فیصله نشست چهار جانبه گروه هماهنگ کننده باید این گفتگوها تا پنجشنبه آینده برگزار شود. در این میان شورای عالی صلح افغانستان از پیشرفت‌ها در روند گفتگوهای صلح حرف زده و امیدوار است که در نتیجه همین پیشرفت‌ها رای حل صلح‌آمیز برای معضل کشور دریافت شود. مولوی عبدالخبیر آچقان معاون این شورا در صحبت با رادیو آزادی این ادعا را بی بنیاد خواند که گویا مردم از روند گفتگوهای صلح دور نگه داشته شدند و یا در این روند پیشرفت صورت نگرفت.
کدام مسئله مهمی نیست که از ملت و مردم پنهان نگه داشته شود. همین جریانی که است، مردم و منطقه از آن آگاهند. به خصوص هیئت جدید شورای عالی صلح که تعیین شده است. هر پیشرفت و مذاکره که صورت بگیرد ان شاء الله من و دیگر معاونین و رؤسا در مورد با ملت صحبت خواهیم کرد.
مرحله چهارم مذاکرات چهار جانبه به هدف دریافت راهکار صلح به تاریخ 4 اُحد در کابل برگزار شد. اشتراک کنندگان این نشست به این نتیجه رسیدند که باید گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان در هفته اول ماه مارچ آغاز شود. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که برای آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح هیچ گونه پیش شرط پذیرفتنی نیست. همچنان عبدالله عبدالله رئیس اجرایه به تازگی گفت که در مذاکرات صلح هیچ معامله پنهانی صورت نخواهد گرفت. با این همه سمیع‌الله ریحان آگاه امور سیاسی ارچند بر روند جاری گفتگوهای صلح خوشبین است، اما نگرانی وی این است که مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان به دور از نفوذ پاکستان انجام نخواهد شد. آقای ریحان بدین باور است که اگر مذاکرات رو در رو با طالبان مسلح به جای پاکستان در قطر یا کشور سوم صورت گیرد، نتیجه آن موثرتر خواهد بود.
شنیدید که ولسی جرگه افغانستان میگوید که جزئیات گفتگوهای صلح بین حکومت و طالبان مسلح با این جرگه در میان گذاشته نشده است. در حالی که مقامات افغان به زودی از آغاز گفتگوهای رو در رو با طالبان مسلح حرف میزنند، این گروه مذاکرات با حکومت افغانستان را رد کرده است. طالبان با نشر اعلامیه گفته است که آمریکا نیروهای تازه نفس به افغانستان میفرستد، به حملات هواییش ادامه میدهد و در عملیات شبانه نیز سهم دارد. در اعلامیه همچنین آمده است که حکومت افغانستان نیز در ولایات مختلف عملیاتش را گسترش داده و در کنار آن به تبلیغات مذاکرات با طالبان به قوت ادامه میدهد. طالبان در اعلامیهشان گفتند که از آغاز نشست چهار جانبه در برای سال دفتر سیاسی این گروه در جریان نبوده و ملا اختر محمد منصور رهبر این گروه به کسی وظیفه نسپرده تا در این مذاکرات اشتراک کند. طالبان در این اعلامیه یک بار دیگر بر شرایط قبلیشان که در نشست غیر رسمی پگواش در قطر مطرح شده است تاکید کردند. همین اکنون جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان در تماس مستقیم تلفن با خود داریم و میخواهیم از اونا عکس العمل حکومت افغانستان داشته باشیم. سلام آقای فیصل، خوش آمدین به برنامه. بفرمایید نخست در مورد موقف و یا عکس العمل حکومت افغانستان در مورد اعلامیه طالبان اگر نظرتان ابراز بکنید.
حکومت افغانستان مطابق به فیصله جلسه چهارم چهار جانبه در کابل آمادگی خود به خاطر گفتگوهای صلح با تمام گروه های طالبان، اشخاص افرادشان و همچنان گروه های دیگری که امروز در افغانستان جنگ میکنند توقع داره که با اونا گفتگوهای صلح برگزار شود. پلان بود که این روند گفتگوهای مستقیم با مخالفین مسلح در شروع ماه مارس برگزار شود، اما دفعتاً این به تاخیر افتیده. ولی حکومت افغانستان آمادگی کامل خود داره و صلح را تنها راه به خاطر پایان دادن به جنگ در افغانستان میبینه.
حکومت افغانستان چقدر مطمئن است که به اساس فیصله و یا گفتگوهایی که در نشستهای چهار جانبه صورت گرفته این گفتگوهای رو در رو انجام شود؟
خب فیصله هایی که ما در 3 جلسه گذشته داشتیم و فیصله هایی که شده بود از او نتیجه لازم گرفتیم، مطابق به او عمل شده و توقع داریم که از فیصله ای که در جلسه آخر در کابل شد نتیجه لازم را بگیریم و بالاخره اولین نشست مستقیم به مخالفین مصالح مردم و حکومت افغانستان برگزار شود. چون این تنها رای هست که مخالفین مصالح دارند. اینا باید به پروسه صلح بپیوندن. اگر به صلح یک جای نمیشن، طبق فیصله جلسه سیوم که در اسلام آباد شد، هر 4 جانب در مقابلشان از تمام راه های بدلی که در دست داریم استفاده میکنن.
با این که طالبا با نشر اعلامیه این گفتگوها را رد کردن، شما چقدر مطمئن هستین که باز هم این گفتگوها صورت خواهد گرفت؟
گفتگوها باید صورت بگیره. این تنها راهی هست که به ما کمک میکنه، هم به طالبان کمک میکنه، هم به مردم افغانستان کمک میکنه که به جنگ در افغانستان نقطه پایین گذاشته شود. بنابراین صلح باید بیایه و صلح از راه گفتگوهای صلح میتونه بیایه. اگر طالبان شرطهای خود داره، اگر شروط خود مطرح میکنن، بنابراین گفتگوهای صلح بهترین جای است که شروط خود مطرح کنن. از این خاطر است که حکومت افغانستان همیشه گفتگوهای صلح را پیشنهاد میکنه.
برخی از آگاهان سیاسی بیشتر به این نظر هستند که باید در گفتگوهای صلح از هر دو جانب نرمش باید وجود داشته باشه. در شرایطشان حکومت افغانستان همواره روی پذیرفتن قانون اساسی افغانستان و حفظ دستاوردها تاکید کرده. آیا امکان از این وجود داره که به خاطر از اینکه گفتگوها رو در رو صورت بگیره نرمش از طرف حکومت افغانستان وجود داشته باشه در این مسئله؟
خب اگر طالبان میخوان که در آینده افغانستان شریک باشن، اگر میخوان که به حیث افغانایی که به خاطر پیشرفت کار میکنن بر افغانستان بیاین، بنان به پیشرفتایی که ما در گذشته داشتیم به او باید مخالفت نداشته باشن. ما به خاطر ارزشایی که 13 سال به خاطرش قربانی دادیم آماده نیستیم که ارزشا را پس از دست بدیم. مثلا تعلیم و تربیت یک ارزش است، آزادی بیان یک ارزش است، از این ما گذر نمی کنیم و سر از این معامله صورت نمی گیره. قانون اساسی باید بپذیرن، قبول کنن، ولی جایی که در او طالبان ملاحظه دارن می خواهند که در او ساحات اصلاحاتی بیه، او خودش در قانون هم پیش بینی شده مشکلی نداره. اما در کل قانون به حیث وثیقه ملی افغانستان باید پذیرفته شود و از طرف طالبان باید قبول شود.
بسیار زیاد تشکر از شما آقای فیصل. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
ما ساز میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس جمهور افغانستان به خاطر مدیریت بهتر امور تاکید داره که باید هماهنگی میان قوای سه‌گانه به وجود بیاید. در این مورد گزارش از همکارم نسیم شفق را میشنویم.
رهبران حکومت وحدت ملی در حال به افزایش هماهنگی میان هر سه قوای دولت تاکید میکنند که مقامات افغان و خارجی سال 2016 میلادی را تا حد پر چالش خواندند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که سال جاری میلادی برای این کشور مهم بوده و هر سه قوای دولت باید در مسائل ملی با هماهنگی بیشتر کار کنند. آقای غنی روز شنبه در نشست مشترک کابینه و اعضای شورای ملی در کابل گفت که متعهد به حفظ تعادل میان هر سه قوا بوده و تلاش دارد تا کارهای آنان به گونه بهتر به پیش برود.
همکاری بین سه قوا و تعادل بین سه قوا به اساس فرمایشات قانون اساسی نهایت زد. اساس قانون واضحید هر قوا خپل استقلال لری، ده هر یو کار سنجول سوی، اما ملی مسالی در طول همگردی بود او خضا در همکاری او همگردی به منستر آوردو.
نشست سران حکومت وحدت ملی با اعضای کابینه و شورای ملی در حال برگزار می شود که اعضای شورای ملی از رخصتی های زمستانی برگشتند و می گویند که موکلینشان از آنان خواستهای را مطرح کردند. رهبران حکومت نیز می گویند که در این نشست اعضای شورای ملی مشکلات مردم را با وزرا در میان گذاشته و برای آن راه حل دریافت خواهد شد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که رئیس استخبارات آمریکا پیش از این گفته است که ممکن افغانستان در سال 2016 میلادی با خطر سقوط سیاسی روبرو شود. جان کمبل، قمندان پیشین نیروهای ناتو در افغانستان نیز به مجلس سنای ایالات متحده گفته است که به علت عدم رهبری و مدیریت درست نیروهای امنیتی افغان در جنگ با مخالفان مسلح دولت با مشکل مواجه شدند. در این حال عبدالله رئیس اجرایی میگوید اگر در سال روان میلادی هماهنگی میان قوای سه‌گانه دولت نسبت به سالهای قبل افزایش نیابد ممکن چالش ها بیشتر گردد.
سالی که در پیش رو داریم با حفظ استقلال هر قوه و صلاحیت های وظیفه‌ایش بر اساس قانون اساسی، اگر هماهنگ و در همکاری با هم نسبت به سال گذشته کار نکنیم، خدا نخواسته مشکلات بیشتر میشه. یعنی می جلسات یکی از راه‌هایی است که میتونه ما را کمک کنه در اون راستا.
رهبران حکومت وحدت ملی در حال به افزایش هماهنگی و همکاری میان قوای سه‌گانه دولت تاکید می‌کنند که به تازگی یک سروی نهاد دموکراسی انترنشنال نشان می‌دهد که حدود 90% اعضای شورای ملی در مورد فعالیت‌های حکومت ابراز نگرانی کردند. با اشاره به این نگرانی ها به نظر می رسد که حکومت وحدت ملی سعی می کند تا کارهایش را نسبت به گذشته منظم ساخته و قناعت شورای ملی و حمایت مردم را به دست آورد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
فعالین رسانه زن در افغانستان میگویند که چالش های متعدد در محیط کاری و اجتماعی موجب نگرانی آنان شده و حکومت باید به گونه واقعی از آنان حمایت کند. همکارم ویدا برکی در مورد جزئیات دارد.
گسترش دامنه ناامنی ها، عدم دسترسی به اطلاعات، امتیازات اندک، مسئولیت شغلی، نبود محیط کاری مناسب، برخورد های سلیقوی، تبعیض و افکار زن ستیزانه از مشکلات عمده اند که شماره از فعالین رسانه ای زن در افغانستان از آن شکایت دارند. این فعالان رسانه ای که روز شنبه از اکثریت ولایت ها به شمول پایتخت در یک نشست که از سوی شبکه خبرنگاران زن در کابل برگزار شده گرد هم آمده، میگویند که عدم حمایت لازم در محیط کاری و اجتماعی سبب محدود شدن استعدادها و صلاحیت‌های آنان شده است. نجیب ایوبی، معاون اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، در این نشست گفت که با وجود دستاوردهای 13 سال گذشته در رسانه‌های مختلف هنوز هم مشارکت زنان در رسانه‌ها خیلی اندک است.
واقعا رسانه‌های ما بسیار زیاد مردان است. فیلم‌هایی که ساخته میشه در افغانستان، سریال‌هایی که ساخته میشه، برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی که ساخته میشه، مرد را منیس شخصیت نشان میدن، ولی زن را منیس یک تیپ و منیس یک فرد معمولی جامعه. این تاثیر خودش هم ما میفهمیم که جامعه از رسانه ها الگو میگیرد. حضور زنان در مدیریت رسانه ها، بخصوص در مدیریت کانتنت یا محتوای رسانه ها، بسیار مهم است.
خانم ایوبی به مشارکت کمرنگ زنان در پست‌های مدیریتی در رسانه‌های اشاره کرده، میگوید هم‌اکنون 10% رسانه‌های غیر دولتی از سوی زنان در کشور مدیریت می‌شوند. این در حالی است که پیش از این اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان یا نی آمار خبرنگاران زن در کشور را بیش از 30% تخمین کرده و گفته است که بیشترین این خبرنگاران با رسانه‌های تصویری و رادیوها و برخی از آنها نیز با رسانه‌های چاپی همکاری دارند. طیبه نوری که در این نشست به نمایندگی از خبرنگاران زن از ولایت قندهار صحبت میکرد گفت که شمار زیاده از زنان خبرنگار در این ولایت به دلیل محدودیت ها یا به مشاغل دیگر میپردازند و یا خانه نشین میشوند.
تهدید از طریق تلفن را خو یک طرف بمان، که حتی برای یک خبرنگار در مسیر رای دفتر تا خانهش مستقیما برایش اخطار داده می شود و تهدید می شود. برایش گفته می شود که در خانه بینشین یا تو را می کشیم و یا در رویت تیزاب می اندازیم. امتیازات ما خیلی کم است. زنان خبرنگار را هم داریم که حتی ترانسپورت هم ندارند. با خبرنگاران زن در زون جنوب از سوی ارگان های دولتی، رؤسای دفترشان و حتی کارمندان دفتر برخورد دوگانه صورت میگیرد.
با این همه سعیده مژگان مصطفوی، معین نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان، میگوید که این وزارت برنامه های اصلاحی را برای بهبود کار رسانه‌ای عملی خواهد کرد.
زن باید در رأس رسانه باشد، باید مدیر رسانه باشد. بنابراین ما حضور سمبولیک و نمادین و زیبا آفرینی را برای زنها در رسانه نمی خواهیم. در 6 ماه خوشبختانه وزارت موفق شده که 6 کمیسیون برای بهبود کار رسانه ها بسازه که یک دستاورد بسیار کلان است.
در این حال شماره از نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران از حکومت می خواهند که باید با عاملین خشونت علیه ژورنالیستان و خصوص خبرنگاران زن در کشور برخورد قانونی صورت گیرد.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. ده ها تن از اعضای اتحادیه استادان پوهنتون های افغانستان در اعتراض به فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور در مورد شرایط کاری استادان پوهنتون ها مظاهره کردند. تمیم اغگر و جزئیات بیشتر در مورد.
اعضای اتحادیه استادان پوهنتون های افغانستان در اعتراض به فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد شرایط کاری برای آنان مظاهره کرده و در یک حرکت نمادین جنازه تحصیلات عالی را روی شانه هایشان انتقال دادند. این استادان با سر دادن شعارها گفتند در صورتی که رئیس جمهور به سن 70 سالگی یک کشور را اداره کرده می تواند، پس استادان نیز در سن 65 سالگی می توانند برای جوانان تدریس کنند. این استادان که تعدادشان به ده ها تن می رسید، روز شنبه با راه اندازی تظاهرات در شهر کابل فرمان تقنینی رئیس جمهور که در مورد سن تقاعد و درجه تحصیلی استادان پوهنتون ها صادر شده است را در مغایرت با قانون اساسی خوانده و یک بار دیگر خواهان تعدیل آن شدند. نقیب الله سحاق و خلیل رحمان سروری دو تن از این استادان این فرمان را برای نظام تحصیلات عالی افغانستان مشکل ساز خواندند.
این فرمانی که امضا شده این فرمان غیر عادلانه بوده و مشکلات بسیار جدی را دامنگیر نظام تحصیلات عالی افغانستان ساخته
که در تطبیق شود عمل جامع.
اگر این فرمان تطبیق شود مطمئنا دامنه تحصیلات عالی در کشور برچیده خواهد شد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با صدور یک فرمان تقنینی سن تقاعد استادان را از 75 به 65 سال کاهش داده و در مورد استادانی که در 6 سال ترفیع علمی نکردند گفته است که منفک خواهند شد. در این فرمان همچنان آمده است که افراد دارای سند لیسانس نمی توانند به عنوان استاد در پوهنتون ها راه یابند. استادان پوهنتون های دولتی افغانستان پیش از این نیز چندین بار در اعتراض به این فرمان رئیس جمهور دست به تظاهرات زدند. خواستیم در مورد خواست استادان پوهنتون های افغانستان نظر ریاست جمهوری و وزارت تحصیلات عالی افغانستان را نیز داشته باشیم، اما آنان در این زمینه حاضر به سخن گفتن نشدند. اما فریده مهمند وزیر تحصیلات عالی پیش از این گفته است که وی پس از صحبت با رئیس جمهور برای این استادان تا یک سال دیگر مهلت گرفته تا اثرهای علمیشان را به چاپ برسانند و ترفیع کنند. در این حال تاج محمد اکبر رئیس اتحادیه استادان پوهنتون‌های افغانستان میگوید اگر به خواست‌های آنان رسیدگی نشود به حرکت‌های مدنی جدی‌تر ادامه خواهند داد.
از امروز حرکت ما جدی‌تر و جدی‌تر و جدی‌تر و جدی‌تر خواهد بود تا بسته کردن چارای های زدن خیمه ها در مقابل ارگان هایی که به اصطلاح خود مسئول می دانند در مقابل مصالح اولیای ملی یا در مقابل مردم افغانستان.
اعضای اتحادیه استادان پوهنتون های افغانستان بر جنبه سیاسی این فرمان اشاره کرده گفتند که این دستور کشورهای همسایه بوده و تلاش صورت می گیرد تا چهره هایی را به عنوان استادان وارد پوهنتون های کشور سازند که موضوع مذهبی، قومی و زبانی را دامن می زنند. این استادان می گویند که اگر به خواست هایشان رسیدگی نشود پروسه امتحان کنکور را تحریم کرده و به حرکت های مدنیشان همچنان ادامه خواهند داد.
شماره از آوازخوانان جوان افغان با استقبال از تطبیق ماستر پلان شهری در ولایت هرات کنسرت خیابانی را در مرکز شهر هرات انجام دادند. همکارم شاپور صابر با جزئیات بیشتر از ولایت هرات.
یکی از ترانه‌ای بود که در کنسرت خیابانی در مرکز شهر هرات انجام یافت. در پلی آن آهنگای دیگر حماسی وطنی گوش‌ها را نوازش داد و برای ساعات هم که شده مردم را شادمان کرد. ظاهراً این کنسرت به خاطر تطبیق ماستر پلان شهری انجام یافت، ولی در دل این برنامه اعتراضات هم نهفته بود. اعتراضاتی که بیشتر آدرس قنسولگری ایران در ولایت هرات را نشانه می گرفت. در پلوی اجرای موسیقی شماری از هنرمندان تئاتر به سنا آمدند و از موجودیت دیوار قنسولگری ایران که در میان از سرک قرار گرفته است انتقاد کردند. آرش باریز یکی از آوازخوانان جوان افغان و همچنان یکی از طراحان این کنسرت خیابانی بود. او به خاطر صلح در افغانستان نیز به علاقمندانش آواز خواند.
ما چی می‌خوایم رفقا؟ صلح می‌خوایم.
ما صلح می‌خواهیم.
این کنسرت با استقبال گرم مردم هرات روبرو شد. مردمی که تا آخرین لحظات این پروگرام شادمانی کردند و آوازخوانان هم سبک‌های مختلف هنریشان را که بیشتر احساس وطنی را به علاقمندانشان پیام می‌داد ارائه دادند. یکی دیگر از سبک‌های موسیقی که در این برنامه ارائه شد خواندن‌های رپ بود. اجرای برنامه موسیقی زنده و آن هم در ولایت بسته و سنتی هرات کار نسبتاً دشوار است، اما شرکت کنندگان انجام این گونه پروگرام ها را در شرایط جنگی افغانستان یک ضرورت می دانند.
در شرایط بسیار ناامید کننده ای که کشور داره، هنرمندا تصمیم گرفتن امید برن برای مردم و این برای ما بسیار چیز ارزشمندی است.
این کنسرت پیام‌آور صلح، دوستی، میر و محبت
بین مردم ایران، بین مردم افغانستان یک ابتکار بسیار نیک، خلاقانه و خوب میباشد.
همیشه در کشور ما جنگ وجود داره، خاطر که روی همه شکسته در همه، خاطر همه خیلی مفیده، باید چون کنسرت های بعضی وقتا اجرا بشه.
کنسرت خیابانی در فاصله تقریبا 200 متری قنسلگری ایران در ولایت هرات است.
شنونده های عزیز، این گزارش را به نسبت زیقی وقت نتانستیم به شکل مکمل برایتان نشر بکنیم. وقت برنامه مجله خبری در اینجا به پایان رسید. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.